شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. دکتر پدرام خسرونژاد پیش از رفتن به فرانسه برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا، تحصیلات خود را در تهران آغاز کرد. حوزه تحقیق او در انسان شناسی اجتماعی ایران، جوامع فارسی زبان و به طور کلی خاورمیانه است. او در مطالعات میدانی دکترا و همچنین در سفرهای میدانی بعدی بیشتر در خصوص درک قوم‌نگاری مرگ و مردن در میان گروهی از اشاعر سنتی بختیاری در جنوب غرب ایران تحقیق کرده است. من پیمان جمالی هستم و روز گذشته فرصتی دست داد تا گفتگویی داشته باشم با دکتر پدرام خسرونژاد که توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می کنم. دکتر خسرونژاد در این گفتگو درباره تحول نوروز در خلال چند هزار سال گذشته، فراز و فرودهای آداب و رسوم نوروز در خلال تاریخ و اهمیت تاریخ و فرهنگ در هویت بشر امروزی سخن می گوید. جناب آقای دکتر پدرام خسرونژاد، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای دکتر، از تخصص شما به عنوان انسانشناس فرهنگی اجتماعی و تصویری ایران معاصر نام برده میشه. امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً کمی درباره حوزه کاری و فعالیت‌های خودتون لطفاً برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بفرمایید؟
سلام و درود بر شما. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید. عرضم به حضورتون، رشته انسانشناسی فرهنگی یا حالا به صورت عامی میگی مردم شناسی، مردم شناسی فرهنگی، رشته از زیرگروه علوم اجتماعی هست که به بررسی مطالعه در رابطه با فرهنگ، سنت، آداب و رسوم، دین و حالا یکم ریزتر بریم جزئیات سنت های بومی یک جامعه انسانی در حقیقت تحقیق میکنه و کنکاش میکنه. برطبی من رشته تحصیلی اولی هم این نبوده در ایران. تو مدرک تحصیلی در رشته هنرهای تجسمی داشتم، نقاشی و پژوهش هنر، و برای مقطع دکترا به پاریس رفتم سال 2000 و برطبی پایان نامه دکترام رو در رشته که فرمودید انسانشناسی فرهنگی اجتماعی و تصویری گرفتم و بعد هم دیگه ادامه دادم کار رو و در زمینه کارهای پژوهشی به هر تقدیر متنوع بوده. من پژوهش دکترام در رابطه با فرهنگ و آداب و رسوم مرگ در بین اقوام یا زبان عمومی امروز اشایر هفلنگ بختیاری خوزستان بوده، آیین رسوم تدفینشون به خصوص، نمونه برجسته ای از سنگ قبرهاشون به نام شیر سنگی یا برد شیر بوده. و بعد از اون هم کارم رو به نوعی پژوهش هام تا چندین سال روی حوزه بحث مرگ به نوعی بوده که ادامه پیدا کرد با بحث مبحث شهادت در جنگ ایران و عراق بین سالهای 1360 و 68 شمسی، مبحث شهادت به هر تقدیر، و از حوزه تصویری اگر نگاه کنیم به ویژه کار من روی سریال های مستند مرتضی آبینی بود، مبحث حقیقت و چگونگی اون ساخت فیلم های روایت فرد، و اصلا مبحث شهادت در جنگ ایران و عراق، حالا بخش اولش در بحث سینمای جنگ ایران و عراق بود و بحث دومش روی بحث مناسک، مقابر و تدفین شهدای این جنگ تحمیلی بود یا دفاع مقدس به قول هواداران این داستان. و این حوزه به هر تقریبا تا سالهای 2013-14 ادامه داشت و بخش دیگه بزرگی از پژوهش فرهنگی یا تصویری که من انجام میدم برای دوران قاجار هست و به خصوص مطالعات فرهنگی از طریق عکس‌های دوران قاجار، بیشتر دوران ناصری، و خود این به سه بخش مربوط میشه. یکی مالا عکس‌هایی هستش که ناصرالدین شاه از حرمسرای خودش تهیه کرده توسط خودش، چون خودش بغداد حقیر اگر نه اولین، یکی از اولین عکاسای ایران هست، ولی تنها شاه عکاس دنیاست. کار بسیار زیادی کرده، از بانوان حرم خودش عکس گرفته چون محرم بوده. بخش دومش تحقیق جداگانه هست که راجع به بازنمایی تصویری بردگان آفریقایی در ایران دوران قاجار هست که همون خواجه های دربار ناصرالدین شاه و اقوام ارستوکرات اون دوره بودن، که این در حقیقت اولین بار در تاریخ مطالعات ایرانی این بحث مطرح میشه، بازنمایی غلامان برده اخته شده بهتره بگیم آفریقایی. و بعد سومش هم بحث چگونگی عکاسی و برهنه نمایی هستش در عکاسی دوران ناصری. اما خب بحث های دیگه هم که مربوط میشه به بحث مطالعات دینی، در بحث مراسم و آداب و رسوم اعتقادات مربوط به محرم و تشیع ایرانی هست. اینا رو فقط ذکر کردم برای اینکه بدونید چقدر متنوع میتونه باشه بر اساس سوالی که شما کردید، مطالعات فرهنگی.
درسته. آقای دکتر اگر اشتباه نکنم، همون گونه که خودتون فرمودید، شما در کنار طیف گسترده ای از فعالیت هایی که انجام میدید، علاقه خاصی به ایران، جوامع ایرانی و جهان اسلام دارید. همون گونه که میدونید به زودی نوروز رو پیش رو داریم. به عنوان فردی که در حوزه ایران، جوامع ایرانی و جهان اسلام تخصص داره، اگر بخواید تصویری رو از نوروز و به طور خاص تحول اون در خلال تاریخ از چند هزار سال پیش تا نوروزی که امروزه بسیاری در کشورهای جهان اون رو پاس می‌دارن ارائه بکنید، اون چگونه تصویری خواهد بود؟
ببین سوال شما خیلی کلی و جامع است، این در شاید تخصص من نباشه که بتونم یک سوالی رو به این کلی بتونم جواب بدم. اما در حد حوزه کاری خودم به جهت باز مطالعات فرهنگی و مردم شناسی خدمتتون بگم، به طور و بر اساس مستنداتی که بر اساس مطالعات هموطنان ایرانی داخل ایران نیست، برای اینکه ما یکم در مطالعات ایران شناسی یکم بحثای ناسیونالیستی داریم و همیشه دوست داریم همه چیزو به ایران برگردونیم و ایران همیشه سرآغاز همه داستان‌ها بوده، ایران همیشه. یکم من اینگونه نگاه نمی‌کنم به داستان، بلکه باید یکم فراتر از جامعه کنونی یا خط و مرزهای ایران کنونی داستان رو ببینیم. به هر تغییر نوروز یک سنت و آیین دیرینه پارسیان هست، بهتر متعلق بدونیمش به ایران زمینیان، اگر این گونه بگیم بومیان ایران زمین که همگی هم فارسی زبان نیستند، بومیان ایران زمین بزرگ. و به هر تغییر آنچه که یونسکو بخش فرهنگی سازمان بین الملل ارائه میده اینه که یک خدمت چند هزار ساله داره و حداقل 13 کشور که خیلی بیشتر هستند یا فرهنگ باید دور هم جمع میشدن تا این رو تصدیق بکنن در یونسکو. میدونید دیگه پروندهش مشخص هست، مطالعات ببینید. بعدش نوروز تبخیر جهانی شده به عنوان میراث ناملموس جامعه انسانی و زمانی که ایران از ایران نام میبریم و نوروز همونجور که خدمت از ایران بزرگ نام ببریم که امروزه شاید مرزهاش شروع بشه از ابتدای جاده ابریشم که اقوام اویغور چین هستند، من جمله همه کشورهای آسیای میانه امروزی، شمار زیادی از کشورها و فرهنگ‌های حاشیه دریای خزر، ایران و حتی کشورهای تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس و شاید کشورهایی که میره حتی تا ترکیه و عراق و اون طرف ترش، از جنوب آسیا هم که خوب مشخصه پاکستان و هند و سری از کشورهای جنوب آسیا هم درگیر نوروز هستند. چون در اون زمان خط و مرزهای جغرافیایی امروزه وجود نداشته و به هر تقدیر در طی قرن‌های متفاوت بر اساس شرایط بیشتر سیاسی اجتماعی خط و مرزها پررنگ‌تر شده، امروز نوروز پخش شده. حالا اگه به اصالت تاریخیش برگردیم و بگیم خب نوروز در پیش از ورود اسلام به ایران در یک مقطع تاریخی ایجاد شده، شاید اصالت نوروز در ما بین هموطنان زرتشتی ما قدمت قطعا بیشتری داره، شاید مناسک و آدابش خالصتر موندن و هرچی که ما از این بطن ایرانی امروزیش جدا کردیم نوروز ها با پاره فرهنگ های دیگه آمیخته شده. در تاجیکستان یک گونه میبینیم، در افغانستان یک گونه میبینیم، در قزاقستان یک جور، تا اقوام اویغور بنابرای جبر تاریخی زرتشتیان ایران تعداد کثیرشون مهاجرت کردن به هند که امروز به اسم پارسیان هند میشناسیم اینها رو، و پارسیان نوروز رو جشن میگیرن باز به یک نوع دیگه. بسیار متغیر هست این فرهنگ امروز در قرن 21 که داریم صحبت میکنیم.
اتفاقا به موضوع جالبی اشاره فرمودید، بحث آداب و مناسک. اگر قرار باشه از منظر آداب و رسومی که نوروز با اون شناخته میشه هم کمی نظر شما رو جویا بشیم، آیا امکان داره بفرمایید این آداب و رسوم در خلال تاریخ چه فراز و فرودهایی رو تجربه کردند؟
بله، ببینید خیلی این بحث عمیق فرهنگی هست و یک نفر باز نمیتونه به این جواب بده، اما اجازه بدید از تجربه خودمون در موزه پاور هاوس براتون بگم. ببینید که در حقیقت از سال پیش وقتی که قرار شد نمایشگاه رو برگزار بکنیم راجع به اشیاء فرهنگ ایران در موزه پاور هاوس، یکی از اهداف ما در موزه پاور هاوس اینه که بتونیم گروه های مختلف فرهنگی و پار فرهنگ ها رو دور هم جمع بکنیم. به زبان انگلیسی میگن کامیونیتی انگیجمنت. و چون ما داریم یک موزه بسیار بزرگی رو در پاراماتا میسازیم، پاور هاوس پاراماتا، اهداف است یکی از اهداف ما اینه که جامعه مهاجرین پاراماتا رو چگونه میتونیم دعوت کنیم به همکاری و مشارکت مردمی، به قول خودمون به اصطلاح فارسی. بنابراین وقتی من اشیاء نمایشگاه سال پیش رو جدا میکردم و آماده میکردم، به ذهنم رسید که چگونه میشه این نمایشگاه رو فقط مختص به ایرانیای ایران امروز نکرد، بلکه دعوتی بکنیم از تمام فرهنگ های مختلف فارسی زبان یا غیر فارسی زبان که با فرهنگ ایران هنوز ارتباط دارند، ایران بزرگ در حقیقت. برای من اسم ایران زمین رو انتخاب کردم، حالا بازم خیلی ایران توش پررنگ بود، ولی ایران زمین به نوعی میتونست یه بازگشایی باشه برای دعوت از اون فرهنگ ها و کشورهایی که هنوز ایران یا فرهنگ قدیم ایرانی درشون زنده تر هست، مثل افغانستان، مثل هند و کشور آسیه میانه. خیلی هم برخورد خوبی شد با این نمایشگاه و اشیاء که من انتخاب کردم به نوعی بود که هم از هند و کشور مجاور ایران در اون گنجونده بودیم به همین منظور. و عرضم به حضورتون بازگشای اون نمایشگاه هم همزمان بودش با، یعنی در حقیقت من انتخاب کردم که با روز اول عید باشه اینجا، و چون همخوانی داشت اون نمایشگاه و نوروز با هم، سال پیش ما اسم این رو گذاشتیم نوروز ایرانی، پرژیان نیو ایر، و خب خیلی هم استقبال بزرگی شد، هموطنان خوبمون و سایر کشورهای هم جوار هم شرکت کردند، و چون استقبال مثبت بود در حقیقت رئیس موزه این تصمیم رو گرفت که نوروز در تقویم سالانه موزه پاور هاوس قرار بگیره و ما هر سال دیگه از این بعد این بخش رو ادامه بدیم. خب اینجا یکم بحث فقط ایران دیگه نیست، گرچه که ما در تمام دو هفته نوروز میز هفت‌سینمون رو به همون شکلی سال گذشته در رستوران موزه داریم و خیلی بزرگ و شکیل، این هفت‌سین ایرانی هست در حقیقت. اما امسال ما بحث مالتی کالچورالیسم هست اینجا و در حقیقت از کشورهای مختلف و جامعه مختلف حوزه ایران و ایران بزرگ دعوت کردیم با ما همکاری داشته باشند، من جمله کشور قزاقستان، هند، یا گروههایی مثل گروههای تارتار که یا مثل اویغورها که هنوز فرهنگ نوروز در اینها قوی هست. ما روز نوروز اصلیمون مارچ شنبه همین هفته دو روز دیگه 19 هست و در حقیقت فکر میکنم نزدیک بالغ بر 1000 نفر مهمان خواهیم داشت اینجا از صبح ساعت 10 تا 5 بعد از ظهر. همه این گروه ها و اقوام های مختلف برنامه دارن، نوروز رو در فرهنگ خودشون اینجا برای ما مطرح میکنن و بعدش هم میتونن موسیقی دارن، هر گروه برای خودشون نوازنده‌ای دارن، شعر دارن برای عموم. و روز 13 به در هم ما اینجا باز جشن میگیریم و برنامه موسیقی هست زنده در خارج از موزه، روبروی موزه. و همینجور که میبینید بحث رو اینجا ما دیگه از بحث فقط ایران در آوردیم، گرچه نگه میداریم میزه 7 سینمون و 13 به در رو، ولی برنامه اصلیمون رو مالتیکالترال انجام دادیم. این رو گفتم که بتونم برگردم به سوال اولیه شما، چه تفاوت‌های این فرهنگ‌ها با هم دارن. ببینید ایران به عنوان پایگاه شاید اصلی فرهنگ نوروزی خیلی از سنت‌های اصلی رو حفظ کرده، اما قطعا با ورود اسلام خیلی از سنت‌های نوروز امروزی ایران تغییر کرده و تحت شعاع شاید اسلام قرار گرفته. و خیلی از کشورهای دیگه هم، اکثر کشورهایی که امروزه نوروز رو جشن میگیرن یا براش مراسم دارن، همه کشور مسلمان هستن، ولی آسیای میانه فارسی زبان شاید دیگه نیستن، مثل تاجیک، اکثرا ترک زبانن کشورهایی که نوروز رو جشن میگیرن. ایران و تاجیکستان اکثرا فارسی زبانن و پارسیان هند. مراسم پارسیان هند و ایران امروزمون شاید خیلی نزدیکتر باشه به آیین‌های اصلی نوروز، ولی کشور آسیمانی اینجور که من دیدم تا الان دنبال کردن، اونها هم ریشه‌های قشنگی از نوروز قبل از اسلام رو با خودشون حفظ کردن، ولی فرهنگ خودشون هم آمیخته شده با اون فرهنگ ترک، فرهنگ مغول، فرهنگ تاتار، همه اینها یک انشعاباتی مختلفی از فرهنگ خودشون رو وارد نوروز کردن، ولی رگ و ریشه ای از نوروز اصلی رو که ما امروز در ایران دیگه نمیبینیم در بین این اقوام میبینیم، میدونید. و حالا نمیخوام وارد بحث های تخصصی خیلی دقیق تر بشم، ولی نوروز ما هم داستان هایی داخلش داره که بحث نوروز اصلی نبود، مثل حاجی فیروز. خیلی هم بحث برانگیز شده در چند سال اخیر به عنوان بلک فیس، که خب به هر تقریب میدونید نمایش ممنوعی هست در کشورهای غرب به خاطر بحث نجات پرستیش. حالا چند سالی هم هستش که از ایرانیان با این بحث مخالفن در خارج از ایران، و حتی دید سال گذشته هم شهردار تهران ممنوع کرد این داستان رو. به هر تقریب باید خیلی مراقبت کرد وقتی راجع به این ریزه ها و جزئیات نوروز میخوایم صحبت کنیم.
به عنوان فردی که زندگی حرفه‌ای خودش رو صرف ایران، مردم شناختی اون و فرهنگ اون کرده، شما اهمیت تاریخ و فرهنگ رو، اون هم در هویت بشر امروزه که به نظر میرسه دغدغه دیگری داره، چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید بازم سوالتون خیلی بزرگه، من کوچیک‌تر از این هست که سوال بزرگی گونه جواب بدم، ولی فکر میکنم که هنوز خیلی ما جای کار داریم راجع به حوزه فرهنگی خودمون صحبت کنیم، ایران و ایران شناسی، که بسیار دنیای شناوری است و هنوز خیلی کارهای خیلی خیلی خوبی شده، ولی در سطح تربیت خانوادگی و مطالعات عامیانه فرهنگ ایران خیلی خوب، به هر تقدیر ایران تحت فشارهای مختلف بوده. ما انقلاب 1779 داشتیم، بعد 8 سال جنگ ایران و عراق رو داشتیم بلافاصله، و بعد هم دوران ساخت و ساز 10 ساله ایران رو داشتیم، و همینجور تغییرات مختلف ایران باعث شده که شاید فاصله بیفته برای این آموزش فرهنگ و تاریخ ایران به خصوص داخل ایران. و من فکر میکنم که به هر تقدیر هر کجا ایرانیان هستن، همه دارن تلاش خوبی میکنن برای اینکه فرهنگشون رو پاس بدارن، برگزار کنن مراسمی رو مثل نوروز. هر جا الان ببینید دیگه خب خیلی خوبه، جوامع ایرانی در خود سیدنی فکر میکنم خیلی، ما 4-5 مراسم داریم همین هفته، از فردا شروع میشه تا دوشنبه، در ملبورن همینجور، در پرف همینجور، تمام کشور دنیا خیلی خوب فهمیدن جامعه ایرانی. اما فکر میکنم خیلی جای کار داره، و مثلا در خود استرالیا ما هنوز یک انجمن ایرانیان نداریم، ما در سیدنی یک کتابخونه ایرانیان نداریم. داشتیم، ولی متاسفانه من چون جدیدن اینجا اومدم ولی دنبال میکنم، ما یک کتابخانه بوده، خب از بین رفته متاسفانه. ما کانون ایرانیان نداریم که بتونن بشینن کتاب بخونن، مطالعه فرهنگی، خوندن کتاب و مقاله میاد دیگه. بنابراین ما انجمن ایرانیان متمرکزی نداریم که بگیم ماهی یک دونه صحبت داشتن یا دارن راجع به تاریخ و فرهنگ ایران یه آدم اکادمیک بیاد صحبت کنه. ببینید خب یه جامعه نوپایی کشور استرالیا، ولی شما اکثر جای دنیا برید، کشورهایی که جا افتادن، هر کشور، هر شهر، هر ایالت به هر تقدیر یک انجمن مطالعات ایران دارن که کتابخونه مفصلی داره، کتابهاشون به روز هست، صحبتهای درستی داره، که این متاسفانه در استرالیا الان نیست. من واقعا امیدم اینه که دوستانی که میشنون این صدای ناقابل رو و حقیر رو، انشالله بتونیم کتابخونه و انجمنی رو که به زحمت خود همین دوستان برپا شده بوده تا قبل از این بحث کووید، کتابخونه خوبی گویا داشتن که الان میدونم متاسفانه جامعه ایرانی اینجا نتونست هزینه‌اش رو بده و کتاب الان در یک انبار هست، بشه این انجمن ایرانیان اینجا باز بشه. ما معلمین خیلی خوبی داریم الان توی این دو سه سال اخیر از کشورهای اروپا و امریکا اینجا اومدند، جوان در بحث تاریخ و فرهنگ ایران تخصص خوبی دارند، در دانشگاه سیدنی هستند، در دانشگاه UNSW هستند، در دانشگاه وسترن سیدنی هستند، و میشه انجمن ایرانیان خوبی اینجا داشت که به صورت آنلاین هم برای کل کشور بتونه بحث‌های فرهنگی داشته باشه، برای کودکان بحث آموزش داشته باشه، زبان فارسی باشه، و ولی نداریم متاسفانه اینو. امیدوارم از طریق شما این پیام به دوستان برسه، انشالله همت کنن این انجمن رو دوباره بازگشایی کنن.
جناب آقای دکتر پدرام خسرونژاد، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید.
ممنون از لطف شما و تشکر از توجهتون.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.